الرحيم به نستعين إنه خير ناصر و معين. همطور که مستحضرید خداوند برای اینکه مؤمنان دینشون خالص باشه در خود قرآن تأکید زیادی می‌فرماید که باید منافقها رو بشناسی. حالا بعد می‌رسیم، بعدم اتفاقا میگه که حالا که شناختیدشون محلشون نگذارین، انهم رجس، اینا آلوده، ولی میگه بشناسین به جهت اینکه خطر برای سیر و سلوک معنوی ما داره. اصلا منافق دینش دین نیست، به اصطلاح مشهور اصلا منافق عالم دینی ندارد، بلکه اطلاعات دینی دارد و الفاظ دینی و حرکات دینی. اونجه که دیندار رو دین رو برای شیرین میکنه و انس طولانی با دین رو براش ممکن میکنه، اون عالم دینی است. یک انسی با عالم غیب در قالب این دین. اینجاست که اگه فکر منافق، حال منافق افتاد به جون جامعه دینی، درست از همون اصلی که دین برای اون اومده جامعه محروم میشه. که ائمه ما باز رو همون فرهنگ قرآنی تأکید میکنن که در واقع مفسران واقعی قرآنه. اینه که بعد از یه مدتی که با فرمایشات ائمه آشنا میشیم، میبینیم که خب حالا اصلا خود آیه را بهتر میفهمیم. هنوز یه مقداری تأکید به نظرم لازم است رو این جمله حضرت امیرالمومنین که حضرت میفرمان مواظب باشید منافقین جایگزینی میکنن لکل قائم ما الا. حالا بعد به بحث مسجد ضرار که میرسیم میبینید که چقدر خداوند رو این مسئله سختگیری میکنه. خب میدونید که مسجد ضرار رو منافقین به وجود آوردن، ولی خداوند به پیامبرش میفرماد که سخت بگیر، باشون برخورد کن، پادم اونجا نگذار. که حالا بحث میکنیم که اصلا چی تو بودست که اینقدر سختگیری شد و این جملات گفته میشه، که بعدم حضرت دستور میدن مسجد آتیش بزنی، که حالا ریزه کاریاش مده. این لکل قائم ما الا و لکل حی قاتلا، اینا برای هر جریان مستقیم استوار یه جریان کج دارند، اما با همون شکل و شمایل جریان استوار. خب اگه دقت بفرماید میرین خود خدا نشون میده، میگه ببین با این ملاک ها میفهمی. اصلا یکی از چیزایی که لازم است برای دینداریمون تا دینمون بمونه دو فرهنگ نفاق است. شخص عرض میکنم بعدن، اصلا اتفاقا قرآن نمیخوام ما با شخص منافق خیلی درگیر بشیم. میرسیم این درست عکس اونجا که گاهی به ذهن میاد و کار را اصلا میندازه تو دستبندی‌های اجتماعی و سیاسی و نمیذاره که مؤمنین سیر و سلوک معنویشون رو ادامه بدن. عمده اینه که این فرهنگ شناخته بشه تا ما دین رو از بیدینی بتونیم تفکیک کنیم، بهتر دینداری کنیم. خب اون وقت که دینداری کردیم، هر چه دینداری اقتضا کرد، خب اگه یک شم جنگ و جبهه بود، یه اون جنگ و جبهه‌ای که دینداری اقتضا میکنه غیر جنگ و جبهه‌ای که برای قدرت دو گروه با هم بجنگن. این نکته رو اینجا داشته باشید که یکی از موردای که خود خداوند تو سوره توبه بحث میکنه، میگه پیامبر اینا خیلی هی میخوام مردم رو راضی کنن، یعنی قبله روحشون مردم است. خب خیلی سوژه خوبی هم هست. خب از اون برم که دین قبله روحش اینست که رعایت مردم ها بالاخره بکنه، اصلا دین اومده مردم ها نجات بده. اما مواظب باشید یه وقت جای خدا رو مردم میذاریم، قرآن میفرماد این روش منافق است، یه وقت نه جای همه چیز را خدا تعیین میکنیم، اون وقت در خدمت مردم باید باشیم. یعنی پیامبرا بسیار دل برا مردم میسوزوندن. خب شما دیدید که شهید مطهری رو چی شهید کرد؟ به اسم خلق قهرمان و محرومیت، به اصطلاح تعبیر نیست دیگه، به نام خلق قهرمان شهید مطهری ترور شد. حالا کیا ترورش کرده؟ هیچ که دو نیمه نگه ما بیدین و کافرین. به اصطلاح جای خدا رو برداشتن ناس گذاشتن، نیمدن میگن خدا نیست چه، اما یه جوری ناس مطرح شد که دیگه اصلا اینگر خدا نیست. این که بزرگان ما خیلی زودتر گفتن آقا این همون جریان اومانیسم است در لباس دین. کسی اول متوجه نمیشد اینا چقدر دقیق دارن این موضوع را طرح میکنن. اومانیسم که خودتون میدونین از بعد از رنسانس غرب اومد انسان را محور گرفت. این اومانیسم یعنی انسان محوری به جای خدا محوری. غیر دوباره التفات بفرمایید که هیچ کس نمیگه انسان خلیفت الله نیست در دین، اما اگه انسان اومد جا خدا همه خطر را پیش میاد. بعد یه مرتبه شما دیدید یه جریانی تو کشورتون به وجود اومد که ظاهرش این بود که به نام خدا و خلق قهرمان، اما هرچی بعد هی تر میشد خلق قهرمان تر میشد، وقتی خلق قهرمان هم کیا میشدن؟ فقط خودشون، آبرداشت خودشون. بعد کی؟ مطهری هم میشد چی؟ ضد خلق قهرمان و ترور میشد. این هوشیاری را باید زودتر از این که مطهری ترور میشه آدم بفهمه، اگه نه این قرآن اون استفاده که ما میخوایم رو ازش نکردیم. حالا شما خودتون دیدین یکی از علتهاش اینست که اون خدایی که جلال و شکوهش قلب ما رو بگیره این نیست. شما قشنگ میتونید به اصطلاح میگن سرخط خدایی که منافق میگه با خدایی که مؤمن میگه رو تعیین کنید. میگن در منافق خوف اجلال نیست، از جلال و شکوه خدا قلب متأثر نیست، اما به همه کارهایی که مؤمنه میکنن اونم میکنه، شاید نمیخواد غلیظتر بکنه چون میخواد عداوه هم دراره دیگه. اینه که میگه که اگه خوف اجلال بود دیگه دین منافق مثل یه مرامنامه نمیشد. دیدین مثلا حزبا یه مرامنامه سیاسی دارن. خیلی جمله قشنگه، میگه که دین منافق شبیه یک مرامنامه سیاسی حزب است. خیلی هم آدم سطمه میخورد بتوند این دوتا را تفکیش کنه. چون میبیند این میگه آقا حرام است نکن. معاویه میدونید حتما یکی از کاراش این بود که سخت جملهش این بود سنت باید در دربار من رعایت بشه. خب یکی نمیبینه معاویه سنت باید در دربار من رعایت بشه. مشهور است، مورخین اصلا نوشتن که معاویه سخت سنت را رعایت بکرد. از اون برم خب شما که دیگه برادون پنهان نیست، این اصلا هرچی هست دین نیست. این رعایت آداب و ادب اگر در دلش یک خوف اجلال نباشه و یک وقت معرف معنوی نباشه که اون جلسه هم اشاره کردم، وقت لیم الله وقت، این هیچ از نفاق کم نمی کند. چرا؟ برای اینکه مگه بنا نیست با یه آداب جامعه به چرخید؟ خب این با آداب دین می چرخونه. این که نشد دین. شما الانه مگه بی دینا یه قاعده و آدابی ندارن؟ مثلا اونا هم قشنگ بلند میشن صبح که دستوراتش نبینین که آقا صبح بلند شو مسواک ده بزن، قشنگ دوش بگی، موبد شونه کن، ات کلونه ده بزن، کروات ده بزن، کفشاده واچ کن، مرتب باش. خب بعد میبینید که انگار میشه اون مرتبی که نیاز یک سیستم اجتماعی است رو از طریق همین آداب دین بده. اینا که نمیشه ما رو گول بزنه. اگه تو دل این آداب خوف اجلال نبود، این را شما همون مرامنامه سیاسی حزب بگیرید. میفرماد که شما آداب که حکم مرامنامه داره، آقا حرام است، این گوشت رو نخور، این گوشت رو بخور. چرا؟ اصلا آدم دوست داره گرایش حزبی هم اقتضا میکنه دیگه قاعده و قراری باشه. آقا ما حزبی، این حزب گوشت خوک نمیخوریم، اون حزب گوشت خوک بخوره. بازم نباید نارش ما واقعا یعنی اعتقادن نمیخوره وا. اما اون اعتقادی که شما دنبالشید به نام ایمان به این اندازه کمه، به این اندازه اگر استیم حتی بیشتر باید بس کنیم که تا یه جای حتی میشه بگیم که یه سری چیزهایی رو قبول داره، ولی این هنوز مرز دینداری نیست. در سوره نساء اگر رسیدیم آیاتی داریم در این رابطه. بر همین شما ببینید اگر حق، اگر تحت عنوان مردم یا همون اومانیسم غربی یا همون مردم گرایی، همه جا در طول تاریخ قرآن دیگه بهتر از همه میگه اینا رضایت برای رضایت مردم کار میکنن. وقت ما تو اسلام حقوق بشر داریم یا حق الناس داریم؟ شاید بگید خب این که همونه. نه، حق الله و حق الناس رو خدا تعیین میکنه، اما حقوق بشر رو خود هوس‌های بشر تعیین میکنه. بشر دلش میخواد اینجور باشه. خب حالا اگه مواظب نباشیم، یکی از واژه‌هایی که تو دلش نفاق راحت میتونه بیاد خیلی جارم بگیره همین واژه است. همیشه هم به یه زبانی میمده است دیگه. امروز تحت عنوان حقوق بشر شما وقتی میگون حق و ناس، یعنی از کی میترسید؟ از مردمی، از خدا؟ خوف اجلال تو حق و ناس هست. پادونه رو کفش مردم نمیتونید بذارید حق و ناس رو ضایع کرده. پادونه سنگ وسط کوچه بندازید به تمام مردمی که از رفتن ظلم کرد، یه سنگ. اینجوریه دیگه. در روایت همون داریم که حالا این روایت هم به جهت زمان قدیم بوده که اگه شما سوار یک مرکبی هستی داری میری، بعد یکی هم داره جلوت میره، حق نداری بگو برو بالا. چرا؟ چون روز کوچه که مخصوص اسب و قاطر نبود، از که کوچه مال همه بوده. الان نه، الان خیابون مال همه است، پیاده رو مال خیابون مال ماشینی است، پیاده رو حالا بحث جداست. ولی اون روز همین تو خصال هست، میگه که یکی از مراحل ظلم اینه که اگه تو کوچه داری میری و خب اون بیچاره هم داره میره، حالا کوچه تنگه، در هر صورت شما حق نداری بگویی که برو بالا من میخوام برم. میتونی واسطه تا اون بره، میتونی هم سر مثلا افسار مرکبه رو ببر اینور بری. اینقدر حق تجاوز. چرا؟ چون حقش ضایع شده است. حق و ناس رو خدا تعیین میکنه. خب تو دل واژه حق و ناس خوف اجلال هست از ترس خدا. همین حالا یه بنده خدا تلفن میزنه میگه من کاری به قانونش ندارم، شرعیشو برام حل کنید. یعنی مسئله این بود براش که شرعا من این کار را بکنم حرام است یا حرام نیست. این تو این فضاست که شما میبینید میموند جامعه. اما اگه حقوق بشر شد عکسش است، من شما را در هر صورت چی میدونم؟ یه بشر که چی؟ هیچ. اگه زورم بهتون رسید حس بهتون میکنم، زورم نرسید خب رعایت دونه میکنم. این غیر حق و ناس که واژه دینه. حق الله همجا خودش. بیشتر رو این نمونیم که یه بار یه بحثی میخواستیم بکنیم که واژه هایی که تو دلش نفاق میتونه جا بگیره اینو خودتون باید، یعنی هر واژه‌ای که خوف اجلال توش نیست احتمال بدین از این واژه میتونه نفاق خودشا جا بندازه. دیگه نمیخواد ما روی دونه دونه واژه بمونیم. من آیه را شاهد بحث میخوام بیارم، آیه 95 سوره توبه کمک خیلی میکنه. اصلا سوره توبه رو مستحضرید، از سوره های آخرین سالهای عمر حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کار مونده است برای اینکه این دین کامل بشه و اون منافق شناسی و فرهنگ نفاق هست بشه. به پیامبر میفرماد سیحلفون بالله، میگه قسم میخورن به خدا لکم برای شما که چی؟ اذن قلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. پیغمبر حالا که دارین میرین جنگ بهت بگن وقتی برمیگردین اینا میان برای شما قسم میخورن که چی؟ که ما مثلا قصدی نداشتیم، ما مشکل داشتیم اینا، لتعرضوا عنهم، برای اینکه شما از اونا دست بردارید، از اونا اعراض کنید، فرضوا عنهم دست بردارید، اما بشناسیدشون. حالا میرسید، یعنی اول میگه خوب بشناسیدشون، بعد میگه حالا شما از جنگ برگشتید، حالا اینا میگن والا ما هم میخواستیم بیان، کاری به اینا نره، میگه میخوان که شما دست از سرشون بردارید، خیلی بهشون بر نرید، فرضوا عنهم بلشون کنید، انهم رجس، اینا من نمیدونم رجس چی معنا کنیم، اگه بخوام تعبیر محاوره ای بکنیم باید بگم نکبت، میگه اینا نکبتن، خیلی دقت کنید، میگه اینا با همین لباس و تیپ اسلامی که برای خودشون درست کردن اول بشناسیدشون، بعدم بدون اینا نکبتن. رجس خیلی تعبیر مؤدبانه ولی تندیه. بعد میفرماد و مأواهم جهنم، خیلی حوصله کنید، میفرماد آقا اینا جاشون آتش است. بعد میفرماد جزاء بما کانوا یکسبون، این مسیرشون مسیری است که کارشون رو به اینجا رسونده است. یحلفون لکم لترضوا عنهم، میان قسم میخورن که شما از دستشون راضی بشید. ببین افق دیدشون کجاست؟ مسلمون ها را جذب کنن. میگه پیغمبر فَإِنْ تَرْضَا عَنْهُمْ، اگه از اینا شما راضی بشین خدا راضی نمیشه. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، خدا از این فاسقا راضی نمیشه. چرا؟ یعنی چه؟ اولا چرا این شرط چیه؟ خب معلومه، یعنی یه وقت طور عمل میکنن که شما یواش یواش میبینید که میشه باشون زندگی کنی. میگه که اگه شما راضی شدید، یعنی من تضاد منفعتی ایجاد نشد، کوتاه اومدن کوتاه بیان، شما باشون درگیر نشین، اما اینا دلواپس نباشین، اون اصل حیات پر آتش و پر عذابشون براشون هست، وقت این رو داشته باشین. حالا من دلم میخواد این آیه رو دقت کنین، میگه که جرأت این که منافقا را کافر بدونید اولین شرط است که شما بتونین سالم زندگی کنین. ببینید چه از این تیتر بحثی که من آماده کردم برای این جلسه همین است، جرأت کافر دانستن منافقان در عین طرح نکردن جنگ بین هم دیگه. آدم اول خوب بفهمد که این منافقه یا این فکر منافقان است، این جریان منافقان است، این یک. بعد بدونید حتما باید به عنوان جریان فاسده بی خود به شدت ازش فاصله بگیره. دو، سه، بی خودی هم جنگ و دعوا با هم درست نکنه. خب شاید حتما میدونید که این عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول که دیگه همه مردم مدینه میدونن این منافقه، حتی پسرش اومد از حضرت تقاضا کرد اجازه بدن بکشمش، حضرت گفتن نه برش. همه مستشرق و شیعه و سنی میگن عجیب بود که پیامبر تا آخر تحملش کردن تا مرد، اما جامعه را به یه شعور رسوندن که نفاق جامعه را از جا نکنه. منافق اینجا را نمیذاره، منافق نمیذاره که شما درست معرفیش کنید، اما اگه شما هوشیار باشید هم به روش قرآنی فرهنگ نفاق را بالاخره باید شناخت، معرفیش بکنیم به فرهنگ جامعه، اما به عنوان یک جریان آلوده تو جامعه باش برخورد کنیم، بی خودم دعوا درک درست نکنیم. آیه رو میخونم با هم، آیه 68 سوره توبه میفرماد وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها، میگه خدا وعده داده است به زن و مرد منافق که چی؟ و کفار، که آتش جهنم جاشون است، هیه حسبهم هی حسبهم لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، خدا لعنت کنه اینا را و برای اینا عذاب دائمی هست. رو همینا باید دقت کرد. اولا پس میفرماد که منافق و کافر اینا همشون عذاب آتش براشون هست. این هنره، این خیلی کاری مشکلیه. یا ما از این ور میفتیم که اصلا تصورم نیست که حالا مثلا منافق آقای تکه پاره کن، یا از اون ور میفتیم که باید محترمش میشمرد. خب این کدومش درسته؟ از اون ور میگه ردسو، از اون ور هم میگه که باید آقا بشناسی درگیرم باشنش، درگیرم نشی. دوباره از آیه میخونم که اتفاق روش به این فکر کنیم، اگر ما برداشتمون درست نیست باید بالاخره فکر کنم. میفرماد که قسم میخورن برای شما لتعرضوا عنهم، که دست بردن اعراض کنین از اونها، فعرضوا عنهم دست بردارین به همه معنا. حالا اعراض کردن ما من اینجور معنی میکنیم که آقا ولش کن. حالا بیان دوباره میگه که اینا یه خصوصیات خاص دارن. اولین، یا حالا من بی خود میگم اولین، یعنی یکی از خصوصیاتشون جف ساختن رو ارزش هاست. به نظر شما سخته که آدم نه اصلا اینا مسخره میکنن مسائل ارزش را؟ آیه اینست، المنافقون آیه 68 سوره توبه، والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهان عن المعروف. معجزه اینا رو میگن. میگه اولا منافقین ارتباط متقابل، این اصطلاح بعضهم من بعض یه اصطلاح خاصه، یعنی با هم دیگه نون قرض دادن اگه بخوایم معنی کنیم. مثلا زن و مرد را میگن چی؟ بعضهم من بعض، تو کارا مثبت. مثلا میگن زن و مرد چطوری است؟ دیگه هم دیگه را تکمیل میکنن. اینجا میگه منافقین توی فضای فرهنگی که به هم دیگه مراوده و کمک دارن، یأمرون بالمنکر، تبلیغ بیدینی و کفر میکنه، و ینهان عن المعروف. خب شما یادم است میدیدین مثلا بعضی ها را مثلا میگو آقا بالاخره اینا اونا چی میگن، اینا برای آدم تقوا برای آدم نوناب نمیشه، تو نمیتونست یه جور دیگه حرف بزنی؟ نتیجه چی شد؟ بعد یهودی روسیا شدن. یعنی قلبی که اجازه میدید که این حرفا بزنه، که بگه آقا تقوا برای آدم نوناب نمیشه، این کارش بعد به جای دیگه میکشه. خب تو میتونستی بگی که تقوا جا خودش، نون آبم جا خودش. اما ببینید تعبیر حالا سبک کردن تقواست. از این با یا الا ما شاء الله، مسخره کردن روحیه بسیجی، مسخره کردن روحیه مقابله و آمریکا، سبک کردن بزرگترین حماسه تاریخ غیر معصوم به عنوان مثلا جنگ 8 ساله. این فرهنگی است که بعد شما میبینید که کارش به جاوای دیگه میکشه. تعبیر قرآن اینه، یک، اولا نگفت مردای منافق، گفت زن و مرد ندارید. میگه زن و مرد منافق یه همچی خطری براشون هست. دیگه چی؟ یقبزون ایدیه، اینا دستش نمیبندن، یعنی اهل انفاق و ایثار نیست، خیلی پول دوستن، خیلی برای خودشون همه چی داره میخوان. روح یه جا دیگه میگه اگرم که انفاق میکنن دنبال اینن که یه شهرت پیدا کنن. اینجا اطلاق داره، یعنی میگه همون انفاقی که مؤمنین میکنن اینا نمیکنن. و نس الله فنسیه، عجیب است. میگه اصلا اینا خدا را فراموش میکنن. این کدوم خداست که فراموش میکنن؟ بعدن عرض میکنم، چون یه سوالی دوستان کردن هنوز جاش نشده است که جواب بدیم، که آیا میشه منافق خدا را قبول داشته باشه؟ آره میرسیم، اما کدوم خدا؟ خدایی که خالق است مثل شیطان. اما اون این نس الله هست، یعنی چه اینجا؟ یعنی این که واقعا الهی زندگی کردن رو فراموش میکنه، دنیایی، هم خودش فرهنگش دنیایی میشه، هم همینو ارزش میکنه و تبلیغ میکنه. این دوباره اون بحث بمونه با فرهنگ نفاق غیر شخص منافق است. ما به راحتی نمیتونیم به شخص زوم کنیم، میتونی بگوی خودم مثلا، بنده مثلا میام عرضه میکنم نمنگاهی رگه های نفاق تو زندگیم هست، خب باید اینا رو من تصحیح کنم. فرهنگ نفاق میخواد بیاد تا ارزش های ما را غلب کنه. میگه یکی از خصوصیاتش چیه؟ نداشتن خوف الهی. وقت این ورش هم یادتون باشه فنسیه، خدا اینا رو فراموششون کنه، یعنی دیگه نور خدا به قلب اینا میرسه، اون زندگیشون فاسد شد، بچه هاشون بیدین شدن، فرهنگ معنویت دیگه نیست، راحت غیبت میکنه. چرا؟ اول که خدا بنده را به راحتی فراموش نمیکنه که. بعد از یه مدتیست که شما میبینید حب دنیا تو قلب اینا اومد، تو قلب ما خدای نشرده بیاد. بعد میگه ان المنافقین هم الفاسقون، فسق را یه معنی کردن دیگه، یعنی خارج شدن از مسیر. میگه اینا از دین در اومدن، یعنی پس احتمال داشته اینا در یه شرایط مدتی دیندار باشن؟ بله، فاسق شدن. بعد ادامش آیه 71 مقابله، برای اینکه مسئله خوب روشن شد، خدا میگه مؤمنین درست عکس اینا. بعد نمونه میاره، میگه والمؤمنون والمؤمنات، اولا بعضهم اولیاء و بعض، هی به هم کمک میکنن. در چی؟ یامرون بالمعروف، که بابا حقا گم نکنید، و ینهون عن المنکر، بابا این کارت غلطه، و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اونا رو گفت چی؟ یقبزون ایدیه، اصلا اصلا مسخره میکنن خمس و زکات و این چیزا را. فرهنگشون فرهنگی نیست که اینا براشون ارزش باشه. میگه مؤمنون عکسشه، یطیعون الله و رسول، یعنی مؤمنین واقعا روی تبعیت از خدا و رسول دارن. رسول اینجا میدین که رهبری نهضت دینی معنی میده، چون پیامبر از خودشون که چیزی نمیگن، که از خدا میگن. اما چرا جدا آورده است؟ همیشه حکمت توشه، برای اینکه میخواد بگه آقا رهبری دین که پیام آور دین است، هم شرط تبعیتش، شرط دوری از نفاق است. اگه دیدین که اومدن گفتن ما خدا را قبول داریم اما رهبری رو قبول نداریم، حالا یه وقت یکی از مثلا میگه آقا این رهبر فاسق است، بی دین است، من قبول ندارم، اونم میشه توجیه کرد. اما اگه بگه نه هیچ دلیلی نداره ولی من قبول ندارم، ما از اون سوال میکنیم چرا این رسول چرا دوباره آورد؟ اگه خدا تنهایی بود، مصداق تبعیت از خدا تبعیت از رهبری است که متذکر میکنه ما را به دین. بعد میگه اینا نتیجه میگیرن، دل واپس نباشین، اولئک سیرحمهم الله، از اینا خیلی دل وا کیف کنین. میگه خدا خیلی زود به اینا رحمت میکنه. ان الله عزیز یعنی دلواپس این که فکر کنید اون جو نفاق پیروز میشه نباشید. عزیزون حکیم، عزیزم اولو، یعنی قدرت داره و حسابم تو کارش هست. این بود که عرض کردم حالا یه خود رو مسجد ضرار بمونید، چون این خیلی شاخصه خوبی است برای ارزیابی امروز خودمون، که ما یهو حواسمون پرت نشه. مسجد ضرار نمونه خیلی روشنی از همین جمله حضرت امیرالمومنین، که آدم ها اینا میان برای هر چیزی یک کپیه منفی میاره. من شاید بگم این قسمت که خیلی ما تاکید میکنیم به نظر خودمون خیلی روشنگره، حتی معتقدم در طول تاریخ و به خصوص این 400 ساله اخیر کسانی که میخواستن کفر را بیارن هنر جایگزینی های خیلی خوبی داشتند. حالا میام یه خود رو خود نفاق بحث میکنم. ما اینجور نوشتیم که حالا آیش هم میخونیم، کار نفاق مسجد ضرار سازی است، یعنی شبیهی جایگزین میکنن، تا اینجاش قبوله، که دیگر تأثیرات اون موضوع اصلی از بین میره. حالا حوصله کنیم. و لذا انسان به جای این که از این شبیه منصرف بشه، از چی منصرف میشه؟ از اون اصل. من همه حرفم اینجاست، چند بار اینو تکرار کرده ما، اما حالا میخوام روش وقت بذارید. ببینید این که ببینید بعد از یه مدتی یه مرتبه روبرو میشین، میبینید اون کشش ها و جذبه های معنوی از بین میره، بعد فکر میکنید پس اینکه نماز ازش نمیاد جذب کنه. نه، نمازی که نفاق تبلیغ کنه نمیتونه جذب کنه، نکنه مسجد و منبر نمیتونه جذب کنه. نه، اگه مسجد و منبر را جایگزین کردید، ظاهرش مسجد است، ظاهرش منبر است، اما فرهنگ فرهنگ نفاق است، خب بعد شما میبینین که اون تأثیر نداره. خب حالا که تأثیر نداره، از فرهنگ نفاق منتقل میشیم به فرهنگ اصلی یا عموما میگم آقا نخواستیم، ما اینجا میخوایم این بیدار باشی اینجاست. میفرماید این یک نوع تفرقه بین مؤمنین است. حالا آیه رو میرسیم، چون آیه این است والذین اتخذوا مسجدا الزرا مسجدا زرارا، آیه 108 107 و 108 سوره توبه، میگه که اینایی که مسجد زرار را انتخاب کردن و کفر و کفر انتخاب کردن، یعنی اونایی که نشستن این مسجد زرار را ساختن کافرند، نه اونایی که حالا یه بیچاره بره توش نماز بخونه، اصلا بحث اون نیست. بعد میگه و تفریقن بین المؤمنین، و اینا کارشون است که بین مؤمنین دو دستگی ایجاد کنه. چطوری؟ خودش میگه حالا میرسیم و ارسادن لمن هارب الله، چون جریان این بود دیگه که اینا گفتن این مسجد میسازیم، یه دمیان اینجا، بعد خبر داشتن که دشمن هم بناس حمله کنه به مدینه، اینا منتظر بودن دشمن حمله میکنه، این جبهه مسجد زرار هم دارن حمله میکنن به پیامبر و اصحاب واقعی پیامبر موفق میشه. پس اصلا منافق با ایجاد نهادهای مذهبی منافقانه برنامه حاکمیت دشمن بیگانه را برای جبهه مسلمان برنامه ریزی کرده است. ارسادن لمن هارب الله، منتظر بودن و حالا ارسادن لمن هارب الله و رسوله من قبل. حالا خب میگه پیغمبر اینا زرار است، ولی اینا بدون اینا بعد که لو میرن میان همچی قسم غلیظ و شدید میخورن که بابا ما فقط قصدمون خیر بود. خودتون میدونین که اولش اومدن گفت، بعد که حضرت سخت برخورد کردن بابا ما دیدیم شلوگل بارون، این مسلمان از اون ور مدینه نمیان تا این ور مدینه، بعد از جماعت مسلمین باز میشن ثواب کمتر میبرن، ما گفتیم یه مسجد اون گوشه میسازیم که اونام که نمیان اینور استفاده کنن. یه کسایی که تاریخ نوشته اصلا همه چیز دارم نمیشه با یه حادثه و یه نکته تاریخی گفت، بالاخره اونچه که حداقل یه کس میگه که پیغمبر لیحلفن، حتما میان قسم میخورن، حواستون باشه اینجا گول شما میخوری، ما را میخواد بگدا این اردنا الا الحسنا، ما قصدمون خیر بود و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا خوب میدونه اینا دروغ میگن. خب شما کجا باید این فوشیاری ها پیدا کنی که یه کسی یه مسجد ساخته است، حالا بعدم مثلا فهمیدین که آقا این اصلا قصدش چیز دیگه بود، حالا میاد گریه و قسم میخوره و باور کن من قصد نداشتم. شما از کجا، شما هنر این که منافق و کافر بدونید رو تو کدوم مکتب باید گیر بیارید؟ گیر نیارید جامعه دونید چه سر سامان پیدا نمیکنه که حالا بخواید دین رو شروع کنی. میگه پیغمبر لا تقم فیه ابدا، این حرف خیلی عجیبه، اصلا نزدیک این مسجد نشون. یعنی چه؟ یعنی فضایی که منافق میسازه، حتی اگه به شما میگه آقا شما بیان افتتاح کنید یه نماز بخونید که تبرک پیدا کنه، من خودم رو میگم، من گاهی خیلی دقت کردم دارم، خیلی سخته که شما به شما میام میگن شما مثلا آدم خوب مؤمن ضد منافقم هستی، چقدر هوشیاری که منافق برای خودت هم نقشه کشته است، چطور نقشه کشیدی؟ بگو من میگم شما که آدم خوبی هستین، شما که بیان اصلا خیلی حساب کار خودش نمیکنه. خب ولی خدا به پیغمبرش میگه این کارو نکن. حالا اینجا یه سوال باید پیدا بشه، بحث باید بشه که این چیه فرهنگی است که خدا به پیامبر پیشنهاد میکنه که منافقا بشناس، فضاشو بشناس و نزدیکشون هم نشو، بی محلیشون بکن. یعنی منافق حرف دینی میزنه یا حرف غیر دینی؟ ببینید کار چقدر مشکله، بابا حرف دینی میزنه، ظاهرا هم که دل میسوزونه. شما باید اولا با یه کدای دیگه بشناسیش و بعد به کل بی محلیش کن. اون کدا با اون آیتم ها و اون ملاک های قبلی اگه نباشه، خب یه مسجد ساخته است، شما هم تشریف بیارید آقا ما با متبرکن شما هم نماز بخونید، خب کیست که به این راحتی بتونه بیدار باشه؟ پیغمبر جدا کنیم به این راحتی. میفرماد لا تقم فیه ابدا. خب حالا بیا این برش، لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، شما همون جبهه بچه مذهبی های حزب الله یا رو بل نکن، آیا نیست؟ میگه اونایی که مسجدی که بر اساس عشق معنویت ساخته شد همون اول و همون نیت پاک وقتی که اسلامم پز نداشت احق و ان تقوم فیه همون جا واسا همونو بگیر همون فضا رو حفظ کنی فضای پز جیگولهی منافق پرور شما رو از دست میده میبرید شما رو از دست دین میری. من فکر کنم خیلی اینجا احتیاج به بحث داره. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. خودش ملاک داره میگه تو این مسجدی که بر اساس تقوا ساخته شده اسمش بچه مسلمان ها اومدن آدم بشن، اونجا اومدن که از اسلام هم تابلو برای خودشون درست کنن. گاهی دیدین ما یه سوال برام بود، یه آقای بود این هر کاری بهش پیشنهاد که قبول میکن ولی بعدم هیچ وقت نیمه مسئولیت مثلا فلان هیئت و منام شد قبول میشه، مثلا تو دو سال هیئت و منای فلان جا یه بارم نیمه، اما مسئولیت مثلا جلسه باش خیلی بعد یه بار ما حساب کردیم چی این کار داره هیچ جام نمیشه. بعد خودمون حساب اینجوری کردیم که این میخوادین تابلوها چه فعلا داشته باشه یهو به دردش میخوره آخی هیچ جاشو نمیاره، یه وقت آدم کار داره یه جا مثلا میگیره یه جا نمیگیره. گاهی شما دیدید ولی به پای شخص رو ول کنید فرهنگ رو ببینید، اگه دیدید یه جرایانیست ببینید نه اصلا فضا برای الهی شدن فراهم نیست ولی پوزا تابلو با شعار توش زیاده، خب این مقابلش یه مسجدی دیگه رو خدا پیشنهاد میکنه. میگه یه مسجدی که اولا بر اساس تقوا بنا شده است نه بر اساس پوز پول دارا، ثانیا آدمایی تو این مسجدن که میخوان خوب شند. خب یعنی چی؟ یعنی جایگزینی ها را چی طوری میشه شناخت؟ بر اساس معنویت و عدم معنویت. ببینید یعنی اگه این یه مسجد است یه جلسه است همه چی توش هست اما انگار دغدغه الهی شدن توش نیست، خب این معلومه این جایگزینی است. ضررش چیه؟ ضررش نیست بعد از 5-6 سال که این جوان اومدن این مسجد جایگزینی الهی تر میشن یا یه سری شارلاتان سیاسی میشن. فقط واژه هایی که بلدن چیه است؟ مذهبی. مثلا میاد دیگه خودتون بلد میگه یه نفته است خیلی جا رو نیده است روح معنویت رو نیده است بعد اومده است یه جمله امیرالمومنین نیده است آهی ول نمی کنه. یعنی برای نیت های خودش واژه های دینی یا بگو چماغ های دینی پیدا کرده است. حالا یه هم میگه درسته که باید فضا سالم باشه آروم باشه جوابش داد اون آقا تو این که گفتی اولا گاهی هم اینقدر دیگه حالا وقتش اینجا نیست جای دیگه باید بحثه اینقدر برای اقفال مردم انرژی صرف میکنن که آدم اصلا میگه خب چرا آدم عادی این همه انرژی صرف نمیکنه که چقدر دروغ و دغل سر هم کنن بلکه بشه مردم رو گول بزنه. خب میخوام براش مهمه حیاتش به 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 و چهچه مردم. ما میتونیم بفهمیم شما خودتون اینا بدونی. من برای شما شاید گاهی من گله که میکنم به بعضی از سخنرانا مثلا شما حساب کنین برای خواهرای محجبه بیام هی دعوا کنیم بگم آقا چرا تو خیابون بی چادرن؟ خب یکی میگه خب به اینا چه اینا که همشون چادریه. نه اینجا ما از این زاویه نمیخوایم بحث کنیم، از این زاویه که نفاق یه چیزی است که بعضی چادریا میاد چادری میشه تا پای خودش را باز کنه، اگه نه به حرکات های سخیف من اینجا کار ندارم. میفرماد که بهترین راه پیامبر این است که این فرهنگ جایگزینی را بشناسیم، بفهمیم که اینا بعد از اینکه شکست بخورن یه حربه قایم کردن، اصلا تا اون حربه را نداشته باشن جرأت نمی‌کنن قسم خوردن. قسم خوردن هم انواع و اقسام روش ها دارد که شما را از این مسئله غافل کنن که نیتمون بد بوده است میگن نیتمون خوب بوده، وقتی چون شکل کارشون هم طوری است که مذهبی است تشخیصش بسیار مشکلی است. حالا همینقدر بس باشد برگردیم به همون بحث حضرت امیرالمومنین که میفرماد که اینا برای هر قد اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم ما الا و لکل حی قاتلا، اینا برای یک حقی جریان باطلی و برای هر استوار عملی یک جریان انحرافی و برای هر حیاتی و یک حیات معنوی زنده یک جریان مرده‌ای رو فراهم کردن. نسأل و کبند او که یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت و معرفت خاندان پیامبرت قرار بده. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی المقدر بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدا، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیرا. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.